أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. شب گذشته پیرامون حق صحبت داشتیم. سوالی یکی از عزیزان کردن که ما چطوری بفهمیم که حق به معنای واقعیت یا به معنای تکالیف. اون حقی که به معنای واقعیت جمعش حقائقه، یعنی واقعیت که تو جهان هست، اون حقی که همون امر و نهی الهی و تکالیف جمعش حقائق نیست، جمعش حقوقه. حالا توی عبارتی اگر ما لفظ حق رو دیدیم چطور بفهمیم که این حق حالا جمعش حقائقه یا حقوقه؟ این رو باید به قرائنی که تو عبارت هست بهش میگیم سیاق. سیاق یعنی قبل و بعد عبارت رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که عبارت داره واقعیات جهان رو میگه، میشه حقایق، یا عبارت داره تکالیفی که خدا بر عهده بندگان خودش گذاشته، واجبات، مستحبات، حرام ها و مکروهات، اگه اونه اون میشه حقوق. قرآن کریم فرماد و یحق الله الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا حق رو با کلمات خودش تثبیت میکنه. کلمات همون چهارده معصوم علیهم السلام هست، همون کلماتی که تو سوره بقره داره فتلقا آدم و من ربهی کلمات. حضرت آدم وقتی میخواست توبش پذیرفته بشه اسامی معصومین رو از خدا گرفت و خدا رو قسم داد به اون اسامی. در این آیه هم خدا میفرماد، خدا حق رو با کلماتش تثبیت میکنه، اثبات میکنه. حالا اگر اینجا بخواید بگید به معنای حقایق، منظور از حقایق حقایق جهان نیست، اینجا اون حقایق یعنی همون حقایقی که در دینه. خداوند حقیقت دین رو با 12 امام به خصوص با آخرینشان تثبیت میکنه. وقتی آقامون ظاهر خواهند شد دین محقق میشه. بعد میفرماد و یقطع دابر الکافرین. خدا دیگه دنباله کافرین رو قطع میکنه، یعنی اونا دولتشون دوام نداره. تو روایت داره که کافرین در اینجا منظور بنی امیه هست، اما معلومه که بنی امیه خاص فقط نیست، بنی امیه همین اسرائیل فعلی، انگلیس، فرانسه، آمریکا، اینا همه راضی به دولت بنی امیه هستن چون دشمن اسلامن، اینا دنبال روح اونها هستن. در زمان قبل از ظهورم این دولت های کافر رو همه خداوند قطع میکنه دنبالشون، وقت با اهل بیت علیه السلام این کار انجام میشه. حالا تو بحث حق آیات زیاد داریم، بنا شد یا خودتون مراجعه کنید، من بخوام وارد بشم باید چند شب فقط راجع به حق و حقوق و این چیزا صحبت بکنم. اجازه بدید مباحث دیگه را هم باز میگن و تو اون مباحث هم باز بخشی از مطالب رو میگن. تو ادامه صلوات روزهای ماه شعبان یک صفت دیگری که برای اهل بیت علیه السلام بیان میکنیم و فرضت طاعتهم و ولایتهم، گیم خدایا واجب کردی اطاعت چهار تا معصوم علیه السلام را و ولایتشون رو برای ما واجب کردی. خب میدونید فقط شیعه معتقد به اینه، کسان دیگری که میگوین ما مسلمان هستیم اطاعت اهل بیت علیه السلام رو واجب نمیدونن، ولایت اونها رو هم بهش اعتقادی ندارن. حالا چند جمله پیرامون بحث اطاعت بگم و ولایت بگم. ما تو قرآن داریم اگه کسی مسلمانه به قرآن باید اعتقاد داشته باشه. قرآن کریم اطاعت پیامبر رو واجب کرده، صریح آیه قرآن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. کسی نمیتونه بگه من خدا رو قبول دارم پیغمبر رو نه. فرماد آنچه پیامبر براتون می آورن حالا صد تا دستور باشه همه رو بگیرید، آنچه رو پیامبر نهی می کنن ولو صد تا باشه، 200 تا، 1000 تا باید باز بایستید، یعنی ترک بکنید. این سری آیه قرآن در سوره 8. باز در سوره نساء آیه 69 داره که و من یطع الله و رسول، یعنی کسانی که از خدا و رسول اطاعت میکنه، پس اطاعت رسول واجب شده. حالا تو بعض جا داره فقط فاز فوزا عظیما، تو بعض جا داره که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. تو روایت داره که فرمان رسول حالا چیه؟ بالاخره آیه شریفه میگه هرچه پیامبر فرمان دادن این رو باید بگیری. روایت دست گذاشته رو نوک قله، می فرماد و من یطع الرسول فی ولایت علی علیه السلام. فقط فاز فوزا عظیما، کسی که اطاعت از رسول بکنه تو اون فرمانشون که فرمودن ولایت علی علیه السلام رو باید همه قبول بکنه، یه چنین کسی رستگار میشه. پس آیات قرآن در حالی که کلیست مصداق بزرگشم مشخصه، و یه تعدادی از مسلمان ها اون مصداق درشت اطاعت از پیامبر را رها کردند و اومدن سر اونجایی که مشکلی با حکومت نداشته باشه. مثلا میگم پیغمبر گفتن نماز بخونی، روزه، اینا رو ما انجام میدیم. اما راجع به ولایت علی علیه السلام چون حکومت قاسبین رو رد میکنه، نه اینجا رو ما نمیپذیریم، ما عقلمون خودمون بیشتر میفهمه. ما دیگه تعبیرات که دارن تو سقیفه دیگه بحثشو خودتون میدانه. بعد تو قرآن میدانید از اول بعثت تا آخر که 23 سال طول کشید تو تثبیت دین بود. تثبیت دین یعنی هنوز مردم تازه داشتن خداشناس میشدن توسط پیامبر. تو اون 23 سال پیغمبر نمیتونستن، از همه اول میگن ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم هست، بعدش هم امام حسن، که هنوز امام حسن به دنیا نیامده بودن اوائل کار. خب نمیشد، یه چیز طبیعیه. اول کار تو اون 13 سالی که مکه بودن به خصوص، مردم تازه باید از شرک در میوردن با خدا آشنا میکنن، برای قولو لا اله الا الله طفلهو میگفتن. مردم با خدا و پیامبر آشنا شدن. لذا تو اذان هم بحث ولایت مطرح نشد، پس همون اول اسلام شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گفته شد. اما اومد کم کم آخر کار، کم کم مسلمان ها تعدادشون زیاد شد، پیامبر هجرت کرد، اومدن مدینه. تو مدینه 10 سالی موندن، به خصوص بعد از صلح حدیبیه یه مرتبه این صلح یه جهشی کرد تو اینکه مسلمان ها چند برابر شدن. خب خیلی برکت داشت، چون سال بعدش پیامبر وارد مکه شدن طبق اون صلحی کرده بودن. تو ورودشون به مکه یه انقلاب ایجاد شد. حالا عرضم اینه، آخر کار که دیگه اومد تو سال آخر، پیامبر مأموریت پیدا کرد تو قدیرخم ولایت رو دیگه مطرح کرد. برای کیا؟ برای مسلمانایی که دیگه آماده بودن. یه مرتبه فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، و اون خطبه 2 ساعت و نیمی که تلاوت کردند و قرائت کردند و اقرار گرفتند و حدود 30 تا آیه از آیات که مربوط به ولایت بود و تکرار کردن برای مردم. مردم آیات شنیده بودن، حفظ بودن، اما یه جا از پیغمبر نشده بودن که پیغمبر آیات رو تکرار بکنن و بگن مال ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خب این خیلی جالب بود. آیات سوره فتح رو خوندن، سوره مائده رو خوندن، سوره نساء رو خوندن، سوره بقره رو خوندن، و آیات مختلف. حالا تو بحثای خطبه قدیریه باید ملاحظه بکنه. خب مردم آشنا شدن با ولایت، تازه فهمیدن که شهادت به خدا و رسالت کافی نیست. لذا آیه ای که خوندن، آیه قرآن گفت کافی نیست. منتهی آیه را همون روز نازل شد، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر اگه ابلاغ نکنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو در قدیرخم، یعنی اون روزی که بود، اصلا رسالت خدا رو تبلیغ نکردی، یعنی 23 سالت هیچ، اصلا قبول نیست. خب خیلی تهدید بزرگیست. سلمان اون روز دور وقتی اذان گفت دنبال شهادت به رسالت، شهادت به ولایت رو گفت. یکی اومد به پیامبر گفت یا رسول الله دستکاری کرد تو از اون؟ گفتن چی گفت؟ گفت که امیر تو اذان اشهد ان علی امیر المؤمنین گفته. فرمودن سمعتم خیرا، خوب چیزی شنیدی، یعنی جمله ایست که من تایید میکنم. لذا تو زمان پیامبر این شهادت جزء ولا جزء اذان شد. و جالبه که اهل تسنن نقل میکنن حدیثشون اما عمل نمیکنن. از اونایی که میگن دیدید حدیث شما از اهل تسنن داریم اما متاسفانه عمل نمیکنن، دیگه خودشون بیان جوابگو باشن. خب اینا رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید چرا پیامبر تو مکه نگفتن اشهد ان علی و علی الله رو بگید؟ خب معلومه است نمیپذیرفت. یه چیز خیلی ساده، یعنی عقل انسان رو کامل میفهمه. چرا گذاشتن سال آخر؟ خب برای اینکه مردم دیگه آشنا شده بودن خدا و ولایت اینا رو، ولایت پیامبر رو قبول داشتن. خب ولایت امیرالمومنین اونجا مطرح کرد. حالا ما تو قرآن هم ملاحظه میکنیم در آیه 59 سوره نساء 12 امام رو به شکل اولی الامر اطاعتشون رو واجب کرد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، یعنی اطیعوا الله رو میگه، بعد از خدا که میاد پایین دوتا رو با هم میگه. راجب خدا هیچ کنارش اسمی ذکر نمی کنه، اطیعوا الله. اما تا میاد تو مخلوق خدای متعال گفته و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول و اولی الامر رو کنار هم، یعنی اطاعتشون مثل هم واجبه، نمیتونید تفکیک بکنید. اینه که جابر اومد پیش پیامبر و گفت ما رسول میشناسیم که شما هستید. این اولی الامر که یعنی کسانی که ولی امر ما هستن. اینا کیا هستن؟ حالا شاید جابرم میدونست اما میخواست پیامبر صریحا بگند و اینا نقل بکن. و پیامبر اسم 12 امام رو ذکر کردن در حالی که اون موقع اکثر اولی الامر به دنیا اصلا نیامده بودن. امیرالمومنین علیه السلام بودند و امام حسن و امام حسین علیه السلام. اما دیگه بعد امام زین العابدین که به دنیا نیامده بودند، امام باقر علیه السلام به دنیا نیامده بودند. پیامبر اسمشون رو گفتن و به امام پنجم که رسیدن به جابر گفتن تو عمر طولانی میشه درک میکنی. خب تو جریان کربلایشون بخواد که نابینا شد نتونست شرکت بکنه و عمرش طولانی شد. طبق پیشگویی پیامبرم همین گفت، گفتن شما وصی پنجم من رو خواهید دید، سلام من رو به او برس. بعد اوصیای بعدی رو معرفی کن تا امام دوازده. اهل تسنن به اینجا که میرسه میبینن خب اگه بخوان اسم اینا رو بگن دیگه ناچارن شیعه بشن. چندین روایت رو نقل میکنن که پیغمبر گفتن اوصیای من 12 تا، اما اون روایت هایی که اسم توش اومده است اونو دیگه ذکر نمیکنن. یعنی تا لب تشیع اومدن جلو. خیلی جالبه اینا تو کتاباشون اومده که پیغمبر گفتن من 12 تا وصی دارم به عدد نقبای بنی اسرائیل. اینا خیلی تکرارم شده مرتب، یکی دوتا نیست، ده ها روایته با عبارت های مختلف پیغمبر رو گفته. اما اون روایت هایی که اسم آوردن پیغمبر حدود 80 و چند تا حدیثه. اینه که پیغمبر فرمودن اوصیای من 12 تا، تو بعضیش اسمم ذکر کرد. حالا تصور بکنید 85 بار پیغمبر گفته باشن اوصیای من 12 تا، همش هم تو مدینه سا، یعنی تو 10 سال، 10 سال و چند ماه. شما 85 رو تقسیم بر 10 بکنید یعنی تو هر سالی حدوداً 8 الی 9 بار پیغمبر این جمله رو گفته. خیلی زیاده. اصلا ما نداریم چیز رو پیامبر یه اندازه تکرار کرده باشن، هر مطلبی یه بار گفتن، دو بار گفتن. اما اینکه یه مطلب رو 85 بار تکرار بکنن، یکی از بزرگان میگفتن من تا 100 خودش رو جمع آوری کردم، میگفتن بیش از 100 تاست، اما تا 80 چند تا شد خیلی ها نقل کردن. خب این هاست که وقتی ملاحظه میکنید میبینید واقعا اونایی که زیر باد نرفتن خیلی عناد داشتن، اونا دنبال یه مباحث سیاسی بودن، میخواستن حکومت قاسبین رو تثبیت بکنن، لذا هر جا به ضرر شد هیچی نمیگن، تو کتاب نقل نمیکنن، کتمان میکنن، اما هر جا قابل توجیه توجیه کردن. خب اطاعت رو پس خدا واجب کرده، هم اطاعت خودش رو، هم اطاعت پیامبر رو، هم اطاعت 12 امام. تو عبارتهای دیگه هم حالا داریم آیه ولایت که تو سوره مائده اومده، آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما فقط خداست و رسول و این امامی که تو رکوع انفاق کرده. دیگه امامی که انفاق کردن رو همه میگن امیرالمومنین هستن، شیعه میگه، سنی هم میگه. خب پس اون میشه ولی ما. اینه که روزا میگیم و فرضت طاعتهم و ولایتهم. خدا واجب کرده اطاعت این خاندان رو، ولایتشون هم واجب کرد، اونا ولی ماست. حالا ولی گاهی ولایت به معنای نصرت، گاهی ولایت به معنای حکومت و سلطنت، اما همش توی جنبندی است. یعنی اگه ولایت هم به معنای یاری رسوندنه، یاری رسوندنی است که اونا دوره بشن ولی به معنای سلطنت، مثل که الان شما ولی فقیه و یاری میرسونید و او از طرف خدا ولایت داره، ولی اگر یاری نرسانید ولی فقیه چکار میتونه بکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی که 25 سال خانه نشین شدن به خاطر همین بود، مردم نصرت نکردن جد 4-5 نفر، تعداد کمی. وقتی مردم نصرت نکردن ولایت که نشه، ولایت هم نمیشه. لذا ولایت که حکومت در اثر ولایته، ولایت هم به این معناست که پرس کرد. گاهی هم معنا میکنن ولایت رو بنای محبت و دوستی، که اونم باز همینه، بالاخره باید علاقه باشه به امیرالمومنین علیه السلام، او رو یاری برسانن تا او بشه حاکم. اینا دستش گردنه. حالا ما تو بحث ولایت باید توجه کنیم ولی ما در اصل فقط خداست. تو سوره اعراف آیه 196 میگیم ان ولی الله، ولی من خداست. خب وقتی ولی من خدا شد، میگم او حق داره، سرپرست منه، هر چی میخواد به من امر کنه. خدای متعال میگه من ولیت هستم، انما ولیکم الله، بعد میگه و رسوله. پس قرار دادن ولایت پیامبر یا امام به خاطر ولایت پروردگاره. اگر کسی ولایت خدا رو قبول نکنه، دیگه پیغمبر و امام رو ولایتشون رو نمیپذیره، چون پیغمبر و امام رو خدا گفته. اما ولایت خدا رو نباید بگیم چون پیغمبر گفته. خدا ولایتش از مخلوق گرفته نمیشه، اون مال خودش، اون خالق ماست. برای اثبات ولایت خدا باید اثبات خالقیت رو بکنیم که آیا خالق داریم یا نه. تا گفتیم داریم میشد ولی ما. اما برای اثبات ولایت پیامبر امام باید اثبات بکنیم ولایت خدا را، بگیم تو قرآن اومده. این فرق هست. اینه که دو بار گفت اطیعوا الله، دوباره گفت اطیعوا الرسول. اما برای اولی الامر دیگه اطیعوا نگفت. چرا؟ چون رسول اولی الامر کنار همه، هر دو مخلوقه. همه اطاعت از خدا رو اطاعت جداگانه گفت. خب حالا خدای مطاع میشد ولی ما، الله ولی الذین آمن. روز قیامت میگیم یوم لا یغنی مولا عن مولا. اونجا هیچ مولایی نمیتونه بی نیاز بکنه مولا از مولایی دیگه. و در قیامت میگه مولای آنها، خداوند تو قرآن میفرماد که ولی مردم در اون روز خداییست که حق است. حالا اینا دیگه آیات شده بخوام تکرار بکنم خیلی طول میکشه. در قیامت دیگه اونجا فقط خداست. هنالک الولایت لله الحق، ولایت مال خداست، هیچ موجود دیگه ولایت نداره. وقت در همونجا خدا ولایت رو به 14 معصوم دوره تو قیامت عطا میکنه. در حوض کوثر که میگیم تو دعای ندبه به کأسهی و به یده، به کأسهی ضمیرش به امام زمان برمیگرده داره. یعنی 12 امام کنار حوض کوثره. هر کسی از امام زمان خودش که ولی قرار داده میگه من قبول دارم امام زمان ولی منه، میره کنار حوض کوثر و فرمود هر امتی یک امام میداره. اینم با سقران آمد و امت امام زمان میرن دست امام زمان سیراب میشه. اونا هم که قبول ندارن که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب طاغوت خودش که تو جهنم میره، یخرجونها من النور الى الظلمات، دنبال طاغوت همشون میرن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میشه آیات ولایت بازم خیلی هست، من روایتم خیلی دیدم و اگر بخوام وارد این بحث بشم میگم حداقل 10 شب باید فقط تو همین بحث وارد بشم، اما دیگه بقیهش رو میگذارم به عهده خودتون. روایات رو ببینید، امهاتش رو کلیاتش رو گفتم، احادیث هم فراوانه که اهل بیت علیهم السلام میگن ما هستیم ولی، ما دارای ولایتیم، ما هستیم که ولایتون بر شما واجب شده، ما هستیم که اطاعت ما بر شما واجب شده. من اطاعکم فقط اطاع الله، تو زیارت جامعه میگیم کسی که از شما اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. قرآن گفت من یطع الرسول فقط اطاع الله. پیامبر فرمودن من اطاع علیان فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله. از این احادیث خیلی داریم که اگه دقت بکنیم خیلی هم لذت بخشه و ما هم هرچه منیم روحمون هم لذت میاره، هم باید حمد خدا رو به جا بیاریم که این ولایت رو به ما منتقل شده و پذیرفتیم، عناد نداشتیم، دشمنی نداشتیم. اون کسانی که دشمنی دارن، عناد دارن، اونها نمیپذیرن و زیر بار نمیرن. به بنباز که مفتی عربستان بود اما کور بود، هم کور دل بود هم کور ظاهری، هر دوش کور بود، خیلی آدم کثیفی بود. یه بار گفته بود من شکر خدا رو به جا میارم که کور هستم و چشمم به گنبد خضرا پیغمبر نمیافت. ببینید آدم کثیف اینه، وهابی ان اینا که اصلا دشمن پیغمبرم هست، میگه خدا رو شد بجان کورم، اصلا نمیخواستم چشم داشته بجان که این گنبد رو ببین. یه آدم کثیف اینه. یه روحانی ایرانی رفته بود تو دفترش، خودشو معرفی نکرد اون بچه، گفته بود که تو کتابای اهل تسنن آمده که پیغمبر فرمودن ما 12 تا وصی داریم، درست روایت؟ گفته بود بله روایت هست. گفته خب این 12 نفر کیا هستند؟ بنباز گفته بود که ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه، یزید، این 6 تا شد. به یزید که رسته بود دیگه بود دو 6 کم داره، گفته چکار بکنه؟ گفته بود روحانیه بهش گفته خب اینی که 6 تا شد بقیهش، پیغمبر گفتن 12 تا وصی دارن. من گفته بود بقیهش شما برو تو بنی العباس. خب بنی العباس 30 و چند نفرن، 6 تا که نیستن. گفت و خودت 6 تا خوباشون رو انتخاب بکن، 12 تا رو تکمیل بکن. روحانیه گفته بود چطور اسما این 12 تا رو، همون 12 تایی که شیعیان میگن همونا رو خب بگیم، اشکالش چیه؟ تا اینو گفت بود بنواز گفته بود مگه تو رافضی هستی؟ یعنی شیعه هستی مگه؟ گفت بود بله من شیعه هستم. خب نمی حدیث تا فهمده بودی شیعه هست، شروع کرد بود فحشش بده، فحشای هرزه ای که حق خودش بوده در واقع. وقت چند نفر دیگه اونجا تو دفتر نشسته بودن، اینا خیلی خجالت کشیده بودن که این چرا داره فحش میده. این روحانی هم هیچی جواب نداده بود، خیلی بزرگواری کرده بود، بلند شده بود دفتر شما دوز بیرون. اونایی که دور و بر بنباز اومده بودن بیرون، از این روحانی عذرخواهی کرده بودن، دیده بودن خیلی بد شد، اومده بودن ازش عذرخواهی کرد. حالا یه حال خیلی باید بگیم الحمدلله، اگه تمام عمرمونم بگیم الحمدلله که عشق 14 نفر تو دل ماست که نظیر ندارن تو این جهان. و یکشون امام حسین علیه السلام هم که همه جهان باید فدای او بشه. کربلا رو ببینید چه کرده و دلها رو چطور مسخر خودشون کردن که لبیک یا حسین میگه دشمن میلرزه میترسه. وهابی ها ندارن اینها رو، یکشون هم امام 12 هم هن که منتظرشون هستید بیان، انشاءالله میان چشمتون بیفته به جمالشون. وحلید همون یه نفریست که بقیت الله خیر لکن ات کنتم مؤمنین، نگه داشته تا بیاید و میان و میبینید که یحق الله الحق به کلماته یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخوان با دهانشون فوت کنن. یعنی اینا بی عرضه تر از اونن که این کارو بکنن. والله متم نورهی ولو کره الکافرون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. آمدن بالین سر برادرشان آقا ابوالفضل علیه السلام، دیدن برادرشون دست نداره، دست از بدن قطع شده، فرقشون شکافته شده، چشمشون در اثر اصابت تیر مجروح شده. اونقدر امام متأثر شدن در مصیبت برادر، یه جمله ای گفتن بالین سر هیچ شهیدی تا اون موقع نگفته بود، برادرم در مصیبت شما کمرم شکست. من قطع جایی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء پروردگارا ظهور ولیت رو برسان و ما را از تابعین اون خاندان قرار بده. دلهای ما را مملو از محبت و معرفت خودت و اون خاندان بگردان. ما را در بندگیمون موفق فرما. از برکات این ماه ما را بهره‌مند فرما. ما را آماده ورود ماه مبارک گردان. الله همه خدمتگزاران به اسلام، مسلمانها، مؤمنین، رهبر عالی قدر، حفظ و یاری فرمود. دشمنان رو نابودشون گردان. شهدا، امام بزرگوار، اموات من رحمت فرمود. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. صلی الله علیه.